تراک 120 صفحه 470. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. کلمه شرح به معنای بسط و وسعت دادن است. راغب در مفردات خود گفته اصل این کلمه به معنای پهن کردن و بسط کردن گوشت و امثال آن است. پاورقی 1. و شرح صدری هم که در قرآن به معنای ظرفیت داشتن برای فرا گرفتن علم و عرفان آمده، در حقیقت به همان معنای اصلیش استعمال شده، چون سینه را شرح داده و آن را پذیرای هر معارفی که پیش بیاید کردن خود یک نفع توسعه است. به شهادت اینکه درباره ازلال که مقابل شرح صدر است می‌فرماید یجعل صدره ضیقا حرجا. پاورقی 1. مفردات راقب صفحه 258. ادامه متن. پس کسی که خداوند سینه اش را برای قبول اسلام که همان تسلیم بودن است شرح کرده باشد، در حقیقت سینه اش را برای تسلیم در برابر اعتقادات صحیح و عمل صالح وسعت داده، به طوری که هیچ مطلب حق و صحیحی به او پیشنهاد نمی شود مگر آنکه او را می پذیرد، و این نیست مگر به خاطر اینکه چشم بصیرتش نوری دارد که همیشه به اعتقاد صحیح و عمل صحیح می تابد، به خلاف آن کسی که چشم دلش کور شده. او حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص نمی دهد، همچنان که فرموده فإنها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. پاورقی 1. خود خدای تعالی هم شرح صدر را در آیه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پاورقی 2. به همین بیان معنا کرده و فرموده چنین کسی بر نوری خدایی سوار است که پیش پایش را روشن می کند، و با توصیف مقابل آن که همان ازلال است به قساوت قلب فهمانیده که اثر شرح صدر نرمی دل است که دل را برای قبول ذکر خدا قابل و مستعد می کند. سپس فرموده الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذلک هدى الله یهدی به من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. پاورقی 3. با ذکر نرمی دل برای پذیرفتن ذکر خدا و خضوع در برابر حق فهماند که نرمی دل همان هدایتی است که خداوند هر که را بخواهد بدان موفق می‌سازد. اینجاست که میتوان گفت برگشت این دو آیه، یعنی آیه مورد بحث و آیه سوره زمر، به یک معناست، و آن این است که خدای سبحان وقتی بنده ای از بندگان خود را هدایت می کند، سینه اش را شرح و توسعه می دهد و در نتیجه سینه اش برای قبول هر اعتقاد حق و عمل صالحی گنجایش یافته و آن را به نرمی می پذیرد و دارای قساوت نیست تا آن را رد کند، و این خود یک نوع نور معنوی است که اعتقادات صحیح و عمل صالح را در نظر روشن ساخته و صاحبش را در عمل به آن مدد می کند، و همین معنا معرف هدایت الهی است. پاورقی ها 1. پس به تحقیق چشم ها در این مورد کور نمی شود، ولیکن دل هایی که در سینه هاست کور می کردد. سوره حج آیه 46. 2. آیا کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشایش داده و او قرین نوری از ناحیه پروردگارش شده مثل دیگران است؟ پس وای بر کسانی که دلهایشان نسبت به یاد خدا دچار قساوت شده است. سوره زمر آیه 22. 3. خدا بهترین گفتار را به صورت کتابی یک نواخت نازل کرد با وعد و وعیدی که تن آن کسانی که از پروردگارشان می ترسند از آن می لرزد. سپس تنها و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد. این هدایت خداست که با آن هر که را بخواهد هدایت می کند و هر که را خدا گمراه کند رهبری نخواهد داشت. سوره زمر آیه 23. ادامه متن. از اینجا معلوم می شود جمله فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام در حقیقت به منزله بیان دیگری است برای جمله او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس و اگر بر سر جمله مذبور فاء تفریع در آمده، از باب تفریع یک بیان بر بیان دیگر و نتیجه بودن دومی برای اولی است و می فهماند که بین این دو بیان آنقدر تصادق هست که می توان یکی را نتیجه دیگری دانست و این خود عنایتی است لطیف. پس بنابر آنچه گفته شد، معنای جمله مورد بحث این می شود: وقتی حال کسی که خداوند او را پس از مرده بودن زنده کرده چنین باشد، یعنی بر نوری خدایی سوار باشد که با آن نور اعتقادات و اعمال صحیح روشن شود، لاجرم کسی که خداوند خواسته باشد هدایتش کند، سینه اش را فراخ می کند تا در نتیجه تسلیم اوامر پروردگار خود شده از عبادت او استنکاف نورزد. پس اسلام نوری است از ناحیه خداوند و مسلمانان یعنی آنان که تسلیم امر پروردگار خود شدند بر نوری سوارند که خدا روزیشان کرده است. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اذلال معنای مقابل هدایت است و به همین جهت اثرش هم مقابل اثر آن است، و آن این است که دل گنجایش حق و صدق را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتنا داشته باشد. لذا دنبال کلمه زیقن کلمه حرجن را که همان امتنا داشتن است ذکر فرمود. کلمه حرج به طوری که صاحب مجمع البیان گفته به معنای تنگ ترین تنگ است و در مفردات گفته حرج و حراج در اصل به معنای آن فاصله تنگی است که در هنگام اجتماع دو چیز در میان آن دو مشاهده می شود و به همین جهت هر فضای تنگی را حرج می نامند و گناه را هم حرج می خوانند. پاورقی 1 مفردات راقب ماده حرج. ادامه متن: و بنا به گفته وی جمله حرجن که ان نما یسعد و فسما به منزله تفسیر است برای کلمه زیقن و اشاره است به اینکه امتناع دلهای گمراهان از قبول حق شبیه است به امتناع ظرفی که بخواهند چیزی را که حجمش بیشتر از حجم آن است در آن جای دهند. جمله کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون قاعده کلی را در مسئله اذلال ممتنعین از ایمان بیان می کند و می فرماید خداوند رجس زلالت را نصیب کسانی می کند که فاقد حالت تسلیم بودن در برابر خدا و رام بودن در برابر حقند. در این جمله ایمان را مطلق ذکر کرده، با اینکه مورد بحث آیات ایمان به خدا بود که نداشتن آن عبارت بود از شرک، لیکن بیانی که ما برای آیه کردیم هم شامل عدم ایمان به خدا شرک می شود و هم عدم ایمان به آیات خدا و رد بعضی از معارف دینی او. پاره از جملات هم این اطلاق را می رساند، مانند جمله یشرح صدره للاسلام و جمله و جعلنا له نورا یمشی به و جمله یجعل صدره ضیقا حرجا و جمله فی الظلمات لیس بخارج منها. در این آیه زلالت که همان ایمان نیاوردن است رجس خوانده شده و رجس به معنای قذارت و نجاست است، الا اینکه در معنای این قسم نجاست یک نوع استعلا خوابیده و به همین جهت در آیه آن را با کلمه علا که دلالت بر استعلا دارد متعدی نموده و فرموده علالذین لا یؤمنون، و این تعبیر برای این است که بفهماند قذارت مزبور مسلط و محیط به آنان است، به طوری که میان آنان و دیگران حائل شده. دیگران از نزدیکی به آنان نفرت دارند، همانطوری که مردم از یک قضای آلوده به قذارت متنفر می شوند. بعضی از دانشمندان به این آیه استدلال کردند بر اینکه مسئله هدایت و زلالت کار خود خدای تعالی است و هیچ کس را در آن دخالتی نیست و این حرف اشتباه بزرگی است، برای اینکه آیه شریفه همانطوری که گفته شد در مقام بیان حقیقت هدایت و زلالتی است که از ناحیه خداست و در حقیقت یک نوع معرف برای آن دوست، نه اینکه بخواهد آن دو را منحصر در خدای تعالی کند و از دیگران نفی نماید. نظیر این اشتباه را بعضی دیگر کردند که گفتند آیه شریفه همچنان که به الفاظش دلالت می کند بر انحصار هدایت و زلالت در خدای تعالی، همچنین با الفاظ خود دلالت می کند بر اینکه این مسئله یعنی مسئله انحصار از مسلمات عقل است. توضیح این که بنده مخلوق قدرتش بر ایمان و کفر به یک اندازه است و مادامی که برای یکی از این دو مرجحی در کار نباشد، محال است که آن یکی را بر دیگری ترجیح دهد و برگزیند. پس اختیار یکی از آن دو وقتی صورت می‌گیرد که مرجحی برای آن باشد و این مرجح ناچار یک امر قلبی خواهد بود و آن هم جز علم یا اعتقاد و یا مظنه بر وجود مصلحت زائده و منفعت راجح و نبود ضرر زائد و منقصت راجح چیز دیگر نمی‌تواند باشد و چون در محل خود ثابت شده که حصول علم و اعتقاد و مظنه در قلب از ناحیه خدای تعالی است، پس لاجرم اختیار کفر و یا ایمان مستند به اوست و بنده را در انتخاب یکی از آن دو اختیاری نیست. درست است که بنده دارای قدرت هست، ولیکن آن چیزی که باعث بر اختیار است قدرت تنها نیست، بلکه قدرت ودایی است که آن از ناحیه خداست.